آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید زیارت سخی در کجا واقع شده است؟ مکان مقدسی در کابل با عنوان زیارت سخی از جمله زیارتگاه هایی است که اهل تشیع و تسنن برای انجام اعمال مذهبی، دعا و گرفتن حاجت مراجعه می کنند. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خرقه را بتن می کردند که بعدها به حضرت علی علیه السلام فرمودند که این خرقه را به شخصی که در یمن به دین اسلام مشرف شده و مرا ندیده است برساند. خرقه مذکور به یمانی رسانیده می شود و او هم تا زمان حیاتش نگهداری می کند و سپس این خرقه به بغداد مرکز خلافت اسلامی منتقل می شود. با حمله سلطان یلدرم به بغداد این خرقه به سمرقند می رود. در آنجا عده‌ای قصد انتقال خرقه به هند را گرفتند، اما توسط والی وقت بلخ از این کار ممانعت به عمل آمد و این خرقه مبارک در شهر جرگون ولایت بدخشان نگهداری شد که پس از آن این شهر به فیض‌آباد تغییر نام داد. با روی کار آمدن احمدشاه عبدالی این خرقه قرار شد به قندهار برده شود، اما برخی از افراد حامل این خرقه آن را در همین محل کنونی توقف دادند تا مورد زیارت اهالی کابل قرار گیرد. این قدمگاه که اکنون به زیارت سخی معروف شده است، محل زیارت اهل سنت و تشیع است. همساله در روز اول نوروز پرچمی را در این مکان به نام حضرت علی علیه السلام، جوانان اهل سنت و شیعه به اهتزاز در می آورند و در این مراسم یک عالم شیعه و یک عالم سنی به نوبت سخنرانی می کنند. افراد عالی رتبه دولتی هم در این مراسم شرکت می کنند و گزارش های معمول دولتی را برای مردم بیان می کنند. این مراسم با شکوه خاصی برگزار می شود و پرچم مذکور تا 40 روز برافراشته می ماند. این مکان برای تمام مردم افغانستان مقدس است، به گونه ای که به این حرم قسم خورده می شود و همچنین زوجها پس از عروسی حتما به زیارت سخی برای دعا می روند و این مسئله بین تمام اقوام و مذاهب افغانستان عمومیت دارد. اگر بعد از کرونا سری به کابل زدین، حتما از این زیارتگاه دیدن کنید و ما را هم از دعایتان بی‌نصیب نگردانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
وقتتان بخیر. اون یکی همچنان از مشهد مقدس در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم و ما در این اوضاع احوال کرونایی، اونایی که زمینای از وسواس دارن قطعا ممکنه که شرایط خاص بیماری به وسواسشان اضافه کنه، توصیه‌ای شده تا بتونن از چنگال وسواس در این شرایط خاص رهایی پیدا کنن. نکته اولی که انجام توصیه ها کافی است. در اغلب منابع توصیه شده که دستهایمون رو بین 20 تا 30 ثانیه بشوییم. ممکن است فرد مبتلا به وسواس تا مدت بسیار بیشتری کار انجام بده. در این شرایط به خودمون بگوییم که کافی است، توصیه ها رو نه بیشتر و نه کمتر انجام بدهیم. اضطراب خود را بپذیریم. طبیعی است که همه افراد در این دوره اضطراب را تجربه کنند و این امر مختص به افراد مبتلا به وسواس نیست. افراد مبتلا به وسواس ممکن است اضطراب بیشتری داشته باشند که اونا باید به خودشان بگویند که داشتن اضطراب در این دوره بسیار طبیعی است. نکته بعدی، به افکار وسواسی بی توجه باشین. در بسیار از مواقع افراد از خود میپرسند که آیا دست خود درست شستم یا اینکه مدت زمانی را که باید میشستم کافی هست. در این شرایط سعی خودتان را بکنین تا این افکار را کنار بانین و به توصیه ها وفادار بمانین. بسیار از افراد گمان میکنند که گرفتن کرونا برابر با مردن است. خطر ابتلا به کرونا را اغراق شده نبینین. بسیار از افراد مبتلا به علائم خفیف و ناچیز میشن که در برخی موارد حتی خودشان متوجه ابتلا خودشان نمیشه. نکات بهداشتی را رعایت کنین. خطر کرونا در حدی که هست ببینین، نه بیشتر و نه کمتر. و اما اگر روی کرونا تمرکز کنین، حتما اضطراب زیاد و وسواس بیشتری به سراغتان میایه. روی کرونا کمتر تمرکز کنین و کوشش کنین که کارهای دیگری رو انجام بتین و خودتان و کارهای متنوع‌تر و دیگری سرگرم کنین تا هوشتان از کرونا طرف دیگه بره. یا گفته برادرای ایرانی ما، حواستان از کرونا پرت شود. انشاءالله که از آفت کرونا در امان بمونه. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، نیمروزتان بخیر. اینجا مشهد مقدس، نشرات رادیو دری، استودیوی خبر و بنده شجاعی هستم. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان پس از دومین نشست کمیته رهبری این شورا درباره محل و زمان دور بعدی مذاکرات با طالبان گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه این کشور پس از دومین نشست کمیته رهبری شورا با یکدیگر دیدار کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه نوشت که عبدالله در این دیدار گزارش نشست را به اشرف غنی ارائه کرده است و دو طرف همچنین درباره محل و زمان دور بعدی مذاکرات با طالبان تبادل نظر کردند. اشرف غنی اظهار داشت که دولت افغانستان به طور هماهنگ با گروه حمایت از روند صلح افغانستان مراحل بعدی مذاکرات را به پیش خواهد برد. گفتنی است که عبدالله در جلسه روز گذشته کمیته شورای عالی مصالحه تصریح کرده بود که محل مذاکرات نباید سبب تأخیر در آغاز مذاکرات شود، اما اشرف غنی بر انتقال محل مذاکرات به داخل خاک افغانستان پافشاری می کند. در همین حال معاون اول اشرف غنی تأکید کرد طالبان اعتقادی به صلح و پایان جنگ در این کشور ندارد. با گزارش خبرگزاری آوا، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز در کابل گفت که مذاکرات صلح برای طالبان اعتماد به نفس کاذب و پوشالی ایجاد کرده است. امرالله صالح همچنین اعلام کرد مذاکرات باید ادامه یابد تا اقدام صلح آمیزی برای حل بحران افغانستان پیدا شود. این در حالی است که روز گذشته دومین جلسه اعضای ارشد شورای عالی مصالحه ملی در کابل با حضور چهره‌های سیاسی از جمله حامد کرزی، عبدالله و برخی دیگر از شخصیت‌های جهادی و سیاسی برگزار شد. بعد از وقفه حدود 20 روزه، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در حال رایزنی درباره مذاکرات صلح است. قرار است دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی بین نمایندگان طالبان و دولت افغانستان 16 جدی برگزار شود. عضو پارلمان اتحادیه اروپا با تاکید بر حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان گفت که در صورت ایجاد یک نظام افراطی در این کشور کمک‌ها به افغانستان قطع می‌شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، پتراس اشتراویچ رئیس کمیته روابط با افغانستان در پارلمان اتحادیه اروپا اظهار داشت که کمک‌ها در کنفرانس ژنو برای پشتیبانی از یک دولت متمدن در افغانستان است، نه برای ایجاد دولت افراطی که به آزادی‌های سیاسی مردم احترام نگذارد. وی با ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در افغانستان نیز گفت که کاهش خشونت‌ها برای ایجاد حسن نیت بین دو طرف مذاکره کننده مهم است. این عضو پارلمان اتحادیه اروپا گفت که ما باور داریم که گفتگوهای صلح راه درست برای رسیدن به صلح پایدار است. اگر مذاکرات صلح با حسن نیت به پیش برود، نیازی به آتش بس نیست. گفتنی است که کشورها و سازمانهای کمک کننده مالی افغانستان در نشست اخیر ژنو 13 میلیارد دلار برای کمک به این کشور متحد شدند، اما بیشتر آنها بر مشروط بودن کمک ها تاکید کردند. بسیاری از کشورها و سازمانها پرداخت این کمک ها را به پیشرفت در روند صلح، مبارزه با فساد، عدم احیای امارات اسلامی، شفافیت و حمایت از حقوق بشر مشروط کردند. در میان شماری از کشورها نیز به جای تعهد 4 ساله با مدت 1 سال متعهد به کمک به افغانستان شدند. دو تن از نیروهای خیزش مردمی طرفدار دولت افغانستان در حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت پکتیا کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز افغانستان، لطف‌الله کامران سرپرست فرماندهی پلیس ولایت پکتیا گفت این دو تن شنبه شب در منطقه باغکی در شهر گردیز مرکز این ولایت با فیر مرمی مهاجمان کشته و 4 تن دیگر هم زخم برداشتند. در ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا شمار زیادی از اعضای گروه تروریستی حقانی وابسته با طالبان مستقر هستند و در حملات تروریستی و انفجارهای گوناگون و کشتار مردم نقش مهمی دارند. 195 تروریست در یک هفته گذشته در نقاط مختلف افغانستان در حمله نیروهای امنیتی توقیف شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که از مجموع این تعداد افراد توقیف شده 143 تن از آنها در حملات تروریستی، انفجارها و کشتار مردم نقش مهمی دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تحریم جامعة المصطفی العالمیه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا را محکوم کردند. با گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران امروز در بیانیه تحریم جامعة المصطفی العالمیه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است بار دیگر علم ستیزان و مخالفان تعالی بشریت چهره حقیقی خود را آشکار کردند و این بار نهادی معظم همچون جامعة المصطفی را که از معتبرترین نهادهای آموزشی بین‌المللی است و دغدغه نشر علم و معنویت در دنیا را دارد، هدف تحریم کور خود قرار دادند. این اقدام بیشک نشانه عجز و استیصال دولت مستکبر آمریکا در برابر پیشرفت‌های علمی و فرهنگی ملت ایران است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تحریم این مرکز علمی بین‌المللی را که شعار عدالت، معنویت و عقلانیت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده محکوم کرده و تأکید کردند مجلس انقلابی تحریم جاهلانه این مرکز علمی را عملی غیر اخلاقی، نامشروع و منافی همه معیارهای جهانی دانسته و آن را به شدت محکوم می‌نماید و حمایت قاطع خود را از این نهاد فاخر اعلام می‌داریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد که نام دانشگاه بین‌المللی جامعة المصطفی العالمیه به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی اوفک که از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار می‌رود اضافه شده است. مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ از طرفداران وی خواست در روز ششم جنوری که قرار است پیروزی جو بایدن در کنگره هم تایید شود، در مراکز ایالت‌ها به سرک‌ها آمده و اعتراض کنند. با گزارش خبرگزاری فارس، مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ که با دستور عفو از زندان آزاد شد و پس از آزادی در اظهار نظرهای مختلف از ادعاهای انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا حمایت کرده، روز شنبه از طرفداران وی خواست در مراکز ایالت‌ها در روز 6 جنوری که قرار است کنگره آمریکا پیروزی جو بایدن را تایید کند، تجمع کنند و دست به اعتراض بزنند. فلین این توییت را در حمایت از توییتی از سرام نوشت که رئیس جمهور آمریکا در آن ضمن طرح ادعاهای انتخاباتی مردم را به برگزاری تجمع در اعتراض به نتیجه انتخابات در 6 جنوری دعوت کرده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین بامداد امروز از جمهوری خواهان در مجلس سنا درخواست کرد تا برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر و جلوگیری از شکست وی تلاش کنند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 3 نوامبر برگزار شد. برآوردهای رسانه‌های آمریکا حاکی است جو بایدن با کسب 306 رأی الکترال در این انتخابات پیروز شده است. و در پی اظهارات تهدید آمیز خلیفه حفتر علیه ترکیه، یک مقام در ستاد مرکزی اردو موسوم به اردوی ملی لیبیا اعلام کرد که ادامه حضور ترکیه در سرزمین من را نمی‌پذیریم. با گزارش امروز تارنمای پایگاه خبری کویتی لایو هوب، المحجوب مدیر واحد ارشاد و راهنمایی در ستاد مرکزی نیروهای موسوم با اردوی ملی لیبیا با استعمارگر خواندن ترکیه در یک گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرد سفر خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه به لیبیا حامل این پیام است که انقره در مرحله آتی در کنار دولت وفاق ملی و جنبش اخوان المسلمین قرار دارد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند یار و یاور شما.
وقتتون بخیر. در این لحظه از علاقمندان به برنامه معرفی و قرآنی دعوت میکنیم تا با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی همه رفتنی اند، تنها تویی که برای من باقی میمانی. تو آن گنجینه بی همتایی که با آن غنی ترینم و بی آن تویی دست ترین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، قرآنیان نورانی، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و در سایه سار کلام خداوند بزرگ و متعال آرامش داشته باشین و زندگیتان پر از خیر و برکت باشه. با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. لطفاً شماره های ما را هم میدونم که یاد دارین، ولی تکرار میکنم اگر که دوست داشته باشین یادداشت بفرمایین، بر ما پیامک رایی بکنین و ما انگیزه بیشتر میتین با پیامک های خوبتان با صدای دل نشینتان. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب برنامه امروز را آغاز میکنیم با سبد سبد گل مهربانی و صمیمیت با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی خاندانش و قرائت قرآن.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشان نقل فرمودند که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس دوست دارد به دین من تمسک بجوید و پس از من بر کشتی نجات سوار شود و به ساحل سعادت واصل گردد، به علی ابن ابی طالب علیه السلام اقتدا کند، دشمنانش را دشمن بدارد و دوستانش را دوست بدارد، زیرا او جانشین من و خلیفه من بر امت من پس از من است. علی ابن ابی طالب علیه السلام امام هر مسلمان و امیر هر مؤمن است. سخن او سخن من، امر او امر من و نهی او نهی من است. پیرو او پیرو من است، یاور او یاور من و دشمن او دشمن من است. هر کس با علی مخالفت کند مرا هرگز در روز قیامت نخواهد دید. در ادامه رسول امجد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حسن و حسین دو امام امت من پس از پدرانشان هستند و سروران جوانان اهل بهشتند. از نسل حسین نه امام خواهند آمد که نهمینشان قائم اهل بیت است. با خدا شکایت میکنم از کسانی که منکر فضائل اهل بیتم باشند و حرمت آنان را رعایت نکنند.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.
قرآن محور است، قرآن مشترک است، نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیراً تغنم، اقرأ قال الوحی الاکرم، اول قول فی القرآن، اقرأ و علم فبذا تسلم،
اول قول
فی القرآن،
اقرأ و افهم
فبذا تسلم، قل یا ربی زدنی علم.
ممنونیم از خانم خالقی، گوینده بخش قرآن و اطرت. خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم.
یا ذل اسماء الحسنا یا خالقنا غفرانا.
الله اکبر و لله الحمد، له الاسماء الحسنى.
اسماء الهی.
الله يا الله،
الله يا
الله،
الله يا حنان،
الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز. اسم معید به صورت یعیدو 13 بار در قرآن تکرار شده است. این اسم از ریشه عود به معنای رجوع و بازگشت است. منظور از آن بازگشت به حیات مجدد است. خداوند معید همان گونه که در آغاز انسان را آفرید، بار دیگر در قیامت او را باز می‌گرداند. دوستان عزیز، در اکثر آیاتی که به اسم مبدع خداوند اشاره شده است، اسم معید نیز آمده است. چنانکه در آیه 19 سوره عنکبوت می‌فرماید:
اولم یروا کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلك علی الله یسیر.
آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز می‌کند سپس باز می‌گرداند؟ این کار برای خدا آسان است.
قرآن مجید در آیه 29 سوره اعراف می‌فرماید:
کما بدأکم تعودون.
همان گونه که در آغاز شما را آفرید، بار دیگر در رستاخیز باز می‌گردید.
این آیه کوتاه روشن‌ترین دلیل وجود معاد را بیان می‌کند و از آفرینش نخستین برای بازگشت و آفرینش مجدد استدلال می‌کند. مفسران و دانشمندان علوم قرآنی از این اسم برای اثبات معاد جسمانی بهره برده و اعلام می‌کنند که از آنجایی که روح برخلاف جسم نمی‌میرد، پس زنده شدنی که در قرآن به آن اشاره می‌کند حیات جسمانی است که در قیامت بازگشت می‌کند و روح به آن می‌پیوندد. البته جسمی بسیار لطیف و متفاوت که متناسب با حیات اخروی انسان است.
سبحان الله.
خداوند معید بندگانش را برای حسابرسی باز می‌گرداند و آنان را برانگیخته و پرده‌های غفلت را از رویشان برمی‌دارد و هر موجودی در برابر کلام و کردارش مجازات شده و هر نعمت و عمل خوبی از او مورد محاسبه قرار می‌گیرد. آیه 104 سوره انبیا به این حقیقت اشاره می‌فرماید که همان گونه که آفرینش نخستین برای خداوند مبدع سهل و آسان است، بازگشت آن با اسم معید سهلتر و آسانتر است. آیه چنین می‌فرماید:
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا
در آن روز که آسمان را چون توماری در هم می پیچیم، سپس همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می گردانیم. این وعده ایست بر ما و قطعا آن را انجام خواهیم داد.
بر طبق این آیه خداوند در روز رستاخیز آفرینش را بازگشت می‌دهد و انسان را زنده و برانگیخته می‌کند و وی را در دادگاه خیش برای حسابرسی حاضر می‌کند. او نیز هر آنچه را که کرده حاضر و آماده می‌بیند. این بازگشت همگانی برای حسابرسی توسط معید نمادی از عدالت‌خواهی خداوند می‌باشد تا جزا و پاداش همه را بدون کاستی بپردازد. همراهان ارجمند، بنده مؤمن با درک و شناخت این دو اسم خداوند به مبدأ و معاد خود یقین پیدا می کند، لذا حیات دنیوی خود را به گونه ای سپری می کند تا در روزی که معید وی را بعد از مرگش باز می گرداند شرمسار نگردد. او به خوبی به این حقیقت واقف می شود که هر آن چه کند همان در حیات اخروی به او بازگردانده می شود. ایمان او به قضا و قدر مبدع و عدالت معید به او آرامشی خاص می دهد، به طوری که استوار و پایدار مسیر بندگیش را طی نماید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته گفتیم که چندی پیش دو تن از قاریان پرتلاش افغانستان که دانشجوی دانشگاه الازهر در مصر هستند توانستند در مسابقات بین المللی قرائت و ابتهال در بین 137 کشور مقام اول و دوم را از دو رشته به دست بیارند. همچنین همراه با شما بخشی از صحبت‌های آقای سید راشد هاشمی که مقام اول در تلاوت را به دست آورده بودند شنیدیم. همکارمان آقای حسین‌زاده خبرنگار رادیو دری مصاحبه‌ای هم داشتند با آقای مصطفی کاظمی که مقام دوم در ابتهال خانی را به دست آورده بودند. به اتفاق شما بخش‌هایی از این مصاحبه را می‌شنویم.
بنده از سن 8 سالگی در عرصه تلاوت قرآن کریم پا نهادم و از همان آوان کودکی شوق و علاقه خاصی در وجودم نسبت به قرآن کریم بود و نظر به تشویق خانواده، فامیل، بعضی از دوستان و مشاور اصلی من برادر مرحوم من مرتضی جان کاظمی که چندی سال قبل به رحمت حق پیوستند که خداوند همه اموات ما شما غریق دریای رحمت خیش بگردانه و همچنین تشویق اساتید بزرگوار ما همچنین آقای محمدی عزیز، استعداد اندکی که در وجود ما بود این تشویق ها باعث شد تا این استعدادها شکوفا بشه و افزایش پیدا کنه و باعث شد که به این مراحل دست پیدا کنیم. در عین حال جامعه افغانستان مشکلات امنیتی، اقتصادی و کمبودی امکانات داشت و همچنین داره، ولی شوق و علاقه قرآنی ما چنان زیاد بود که با وجود همه آن مشکلات باز هم هیچگاه احساس خستگی نکرده و به این راه پر از معنویت ادامه دادیم و ادامه میدهیم تا موفقیت‌های بیشتری را در این عرصه به ثبت برسانیم.
خب شما توجه دارین که در سالهای اخیر قاریان افغانستانی موفق شدند در سطح ملی و بین المللی موفقیت‌های بسیار زیادی را کسب کنند. دلیل موفقیت‌ها را شما در چی می‌دانین و چه توصیه‌های برای قاریان افغانستانی دارین؟
دقیقاً همانطور که فرمودین، قاریان عزیز کشور ما در سالهای اخیر به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند و توانستند که در مسابقات کشوری و همچنان در مسابقات بین المللی افتخارات بزرگی را از آن خود کنند و به ملت خود تقدیم کنند. و لازم به ذکر است که ایرم بیان کنم که قاریان قرآن در کشور افغانستان استعدادهای فوق‌العاده‌ای در بینشان بدون شک یافت میشه. خب قاریان کشور ما استعدادهایی هستند که به محض رسیدن، واقعاً به محض رسیدن به چشمه دانش قرآنی، دقیقاً ظرفیت این را دارند تا به حد کافی استفاده خود را داشته باشند. و همچنین شما شاهد این بودین که در سالهای اخیر سفر قاریان بین المللی به این کشور خب مساعد شد، اعم از قراء مصری و همچنین قراء بین المللی ایرانی، کشور دوست و همسایه ما ایران. بدون شک این سفرها تأثیرات خود را داره و در عرصه پیشرفت قراء افغانستان نقش بسزایی داره، لکن این خود استعداد قراء ما را نشان میده که توانستن در مدت کم و از این فرصت محدود استفاده بزرگ انجام بدن و به موفقیت های بلند دست پیدا کنن. توانایی قراء عزیز کشور ما واقعا ستودنی و این همه زحمات خودشان بوده و عرق‌ریزی های شبان روزی خودشان بوده تا بتوانند به این افتخارات دست پیدا کنند و قله های موفقیت یکی بعد از دیگری فتح کنند و برای ملت خود و برای مردم ستم دیده و مظلوم افغانستان افتخار آفرینی کنند و مایه افتخار جامعه قرآنی افغانستان و مردم مظلوم افغانستان باشند.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
درودها به خدمت شما دوستان عزیز و یاران همیشگی. ما همچنان با برنامه در وادی نور مهمان لحظه های پر از صفا و معنویتتان هستیم. خواهش میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه هم باشین.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرا وربك الأكرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 52 تا پایان سوره شورا و آیات اول تا چهارم سوره قاف بود با صدای استاد عبدالباسط که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین.
خب دوستان عزیز ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز شما را با یک شرق شناس مجارستانی آشنا می کنیم که اسلام را دین ایدئال برای انسان ها دانسته و خود نیز پس از آشنایی با این دین الهی آن را پذیرفته و مسلمان شده. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان خوب، آقای دکتر عبدالکریم جرمانوز، زبانشناس و شرقشناس مجارستانی درباره داستان مسلمانیش چنین میگوید: من از اوایل جوانی فکر میکردم مسلمانها انسانهای خشن و عصبی هستند که اگر با آنها روبرو شوم به من آسیب میرسانند یا مرا میکشند. داستانهای عجیب و غریب از خصلت‌های بد آنها برای ما نقل کرده بودند. در سفری که از کشور مجارستان به بوسنی داشتم، به یکی از قهوه‌خانه‌های آنها رفتم. در همان لحظات اول از مهمان نوازی آنها تعجب کردم. آنها با صفای خاص با من برخورد کردند. تمام حالاتشان نشان از دوستی، محبت و متانت داشت. با مهربانی مرا به خانه خود دعوت کردند و پذیرایی خوبی به عمل آوردند. در خانه آنها احساس امنیت می کردم. این امر به من اطمینان می داد که مسلمانان مردم آرام و منطقی هستند و برخلاف آنچه که شنیدم، محبتشان بیش از سایر ملت هاست. دوستان عزیز، این ماجرا اولین برخورد آقای جرمانوز با مسلمان ها بود. این ملاقات و آشنایی سبب می شود که آقای جرمانوز با کنجکاوی به تحقیق درباره دین اسلام بپردازد. مطالعه درباره اسلام آقای جرمانوز را با حقایق بسیاری مواجه می کند. یکی از مسائلی که توجه آقای جرمانوز را به خود جلب می کند، معارف و محتوای گرانقدر قرآن کریم است. او قرآن را حاوی مطالب ارزشمند برای انسان‌ها می‌داند که روحیه تلاش و پویایی را در میان مخاطبانش زنده نگه می‌دارد. این پویایی با امید و توکل و خدا حفظ خواهد شد. او در این مورد می‌گوید: وقتی من قرآن را مطالعه می‌کردم، تشویق مکرر آن و تلاش و پویایی مرا به هیجان آورد. قرآن کریم می‌گوید: خداوند وضعیت مردم را دگرگون نمی‌سازد مگر اینکه آنان خودشان وضعیت خود را تغییر دهند. این مسئله برایم مهم بود که باور کنم انسان همراه با تلاش و فعالیت باید بر خدا نیز توکل کند و در این صورت موفق خواهد شد. خوبان شنونده، آقای دکتر عبدالکریم جرمانوس از بهترین لحظه زندگیش چنین میگوید: بالاخره در سفری که به هند داشتم به یکی از مساجد مسلمانان رفتم و به دین آنها گرویدم. آن لحظه بهترین و زیباترین لحظه عمرم بود، زیرا فهمیده بودم مطمئن ترین راه را انتخاب کردم. این لحظه با شکوه با تبریک مسلمانان دیگر شیرین تر و گواراتر شد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
سرورانه گرامی ارجمند، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. بخش بعدی برنامه امروز را تقدیمتان میکنیم با گویندگی آقای علوی.
گفتگوهای قرآنی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. همراهان ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر. عزیزان، در قرآن کریم خداوند مهربان با بندگان خود وارد گفتگو شده و به اشکالات و پرسش های آنان پاسخ می دهد. قرآن آیات زیادی را به گفتگو بین افراد مختلف اختصاص داده است. قرآن از طریق این گفتگوها به انسانها آموخته است که اعتدال را رعایت کرده در مسیر هدایت از علم و عقل بهره گیرند و با مخالفان برخوردی منطقی و مستدل داشته باشند. طرح شبهات از سوی ملحدان و مخالفان و بحث و مناظره پیامبران با آنان همگان را به آزادی اندیشه تشویق می نماید. گفتگوهای حضرت موسی علیه السلام با فرعون از جمله این مناظرات است. پیامبران و رسولان در کمال ملایمت با استفاده از حکمت و اندرز نیکو با مخالفان روبرو می شدند. اما متاسفانه در بسیاری از موارد ستیزه‌جویی و سرکشی و تعصب مانع پذیرش حق از سوی گمراهان می شد. ماجرای حضرت موسی علیه السلام و فرعون را می توان یکی از جالبترین عبرت‌های تاریخ نامید. هنگامی که خداوند اراده کند امری تحقق یابد، هیچ ترفند و نقشه‌ای مانع انجام آن نخواهد شد. فرعون برای جلوگیری از تولد پسری که به گفته خوابگزاران تاج و تخت او را ویران می‌کرد، دستور داد تمامی نوزادان پسر را بکشند. حتی زنان باردار را نیز به شدت کنترل کنند. اما به خاص خداوند حضرت موسی علیه السلام متولد شد. پس از تولد مادر او نگران بود که فرزندش به دست ماموران فرعون کشته شود. در سوره قصص می خوانیم:
ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر ده و هنگامی که بر او ترسیدی وی را در دریا بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می گردانیم و او را از رسولان قرار می دهیم. هنگامی که مادر به فرمان خدا او را به دریا افکند، خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد. مسلماً فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند. همسر فرعون چون دید آنها قصد کشتن کودک را دارند، گفت: نور چشم من و توست، او را نکشید، شاید برای ما مفید باشد، یا او را به عنوان پسر خود برگزینیم. و آنها نمی‌فهمیدند که دشمن اصلی خود را در آغوش خیش می‌پرورانند.
هنگامی که حضرت موسی علیه السلام نیرومند و کامل شد، حکمت و دانش با او داده شد و در برابر سرکشی و طغیان فرعون قرار گرفت. او موظف بود ابتدا با سخن و اندرز دعوت خود را آغاز کند. خداوند خطاب به حضرت موسی علیه السلام و برادرش می فرماید: به سوی فرعون بروید که او طغیان کرده است، اما به نرمی با او سخن بگویید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد. موسی علیه السلام گفت: ای فرعون، من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم، سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم. من دلیل روشنی از پروردگارتان برای شما آوردم، پس بنی اسرائیل را با من بفرست. فرعون با تعجب گفت: آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم و سالهای از عمرت را در میان ما نبودی؟ موسی علیه السلام گفت: پروردگار من به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. آیا این منتی است که تو بر من می‌گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساختی؟ فرعون با تحقیر گفت: پروردگار عالمیان چیست؟ موسی علیه السلام گفت: او پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان این دو است، اگر اهل یقین هستید. فرعون به اطرافیانش گفت: آیا نمی‌شنوید این مرد چه می‌گوید؟ موسی علیه السلام همچنان به معرفی خداوند یگانه پرداخت و گفت: او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست. فرعون گفت: این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است. حضرت موسی علیه السلام معجزه های روشن خود را آشکار کرد، اما فرعون همچون سایر قدرتمندان خودکامه در پی سلطه بر دیگران بود و به تکذیب حق پرداخت. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتان.
تشکر از شما دوستان خوب و شنوندگان همیشگی برنامه در وادی نور. خوشحال هستیم که خداوند این توفیق را به ما داده که خدمتگزار خوبانی چون شما باشیم. خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
آه 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 به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 85 و 86 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و جعلنی من ورثت جنت النعیم،
و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان.
و اغفر لی ابی انه کان من الضالین،
و پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود.
چهارمین دعای حضرت ابراهیم برای دنیای پس از مرگ است. همه ما باید در کنار تلاش برای امور دنیوی با فکر آخرت باشیم و برای آن تلاش کنیم. در همان حال از خدا بخواهیم از روی لطف و فضلش با ما رفتار کند و ما را به بهشت پر نعمت وارد سازد، همچون باغ پر میوه‌ای که پدر برای فرزندانش به ارث می‌گذارد و فرزندان بدون آن که زحمتی کشیده باشند از میوه‌های آن بهره‌مند می‌شوند، خداوند نیز بهشتی غیر قابل توصیف برای بندگانش تدارک دیده که با اعمال ناچیز ما قابل دسترسی نیست. با این حال خداوند از روی فضل خود صالحان را وارث آن می کند. دعای دیگر حضرت ابراهیم علیه السلام استغفار برای سرپرست خود است که از مشرکان بود و ابراهیم امید داشت که او ایمان بیاورد، لذا به او وعده داد که نزد خداوند برایش استغفار کند. ابراهیم به وعده اش وفا کرد و برای او طلب بخشش نمود. با این وجود او به آیین توحید ایمان نیاورد و در نهایت ابراهیم از وی تبرا جست و دوری گزید. عزیزان، از این آیات می آموزیم که نعمت‌های بیشمار و ماندگار بهشت در برابر اعمال اندک ما موهبتی بزرگ است که انسان‌های صالح آن را به ارث می‌برند، و دیگر این که دعا برای آمرزش بستگان و نزدیکان از سیره پیامبران الهی است. تشکر از همراهیتان.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وقت دربی شکرن، شکرن یا ربی
شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن، شکرن یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب یاران و سروران ارجمند قرآنی، به بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم و بهره میبریم از حضور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین هاشمی در این بخش.
رحمان رحیم، با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه در وادی نور. همه شما خوبان و عزیزان را از خداوند